أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، به یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو از سوره هست ابراهیم سلام الله علیه نقل میکردیم، از کردیم که خدای متعال به حضرت ابراهیم مأموریت میدهند که قوم خودشون رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرن و هدایت کنن، و به ایشون دستور میدن که با قوم خودشون از ایام الله صحبت کنن، اون روزهایی که خدای متعال نعمتی نازل میکنه و فتح و پیروزی برای جبهه حق حاصل میشه و جبهه باطل عذاب میشن و بساطشون جمع میشه، که خدای متعال میفرماید این تذکر، این یاداوری ها برای کسانی که قدر نعمت انبیا رو میدونن و در راه انبیا استقامت و پایداری میکنن، نشانه های راه نیاز دارن. اینهایی که کنار انبیا میستند، نشانه های راهی برشون گفته بشه، این ایام الله، تذکر به ایام الله، نشانه های راه نفیزال کل آیات لکل سبار شکور. بعد نمونه های رو خدای متعال ذکر میکند از اون ایام اللهی که حضرت موسی کریم به قوم خودشون یادآوری کردن. یکی در باب غلبه خود بنی اسرائیل بر فرعون هست. بعد خدای متعال موارد دیگری رو ذکر فرمودن که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، بهشون فرمودن که خبر اقوام گذشته از قوم حضرت نوح و عاد و ثمود و اقوام فراوان دیگری که خدای متعال عالم به اونهاست، به شما رسیده. میدونید چه اتفاقاتی در اقوام گذشته افتاده؟ انبیای آمدن، از طرف خدای متعال مأموریت داشتن، حرفهای خیلی روشنی میزدن، مقابل اونها یه عده ایستادن، سر برداشتن، انبیا رو متهم کردن، بهشون گفتن ما نسبت به حرف شما بدگمان هستیم، شک داریم، رسالت شما رو قبول نداریم. بعد گفتگوهای بین این انبیا هست که عرض کردیم، یکیش این بود که اونها از انبیا میخواستن که اگر واقعا شما پیغمبر هستید، یک آیه روشن، یک دلیل قاطع و قطعی برای ما بیارید. بهشون میگفتن که شما هم مثل ما هستید، بشری مثل ما هستید، ادعای بی خودی میکنید، بله خدا هست، همه اینا درست، اما به شما چه مربوطه؟ ما داریم کار خودمونو انجام میدیم، دینداری خودمونو داریم، مناسک خودمونو داریم، آبای ما هم یه پرستشی داشتن، شما هم مثل ما هستید، حرف اضافه میزنید. اگرم واقعا بهشون میگفتن چرا برای ما یک دلیل قاطع نمیارید؟ فأتونا بسلطان مبین. این سلطان مبین من گمان میکنم مقصود همین عذابیست که بیاد بساط ما جمع بشه. اگه شما حقید خب عذابی بیاد بساط ما رو جمع کنید دیگه. انبیا بهشون میفهمودن که ما بشر مثل شما هستیم با یه تفاوت. خدای متعال به بعضی از بندگانش عنایت میکنه، بهشون وحی میشه، به شما وحی نمیشه. همین یک کلمه است. ما مرتبط با علم الهی هستیم، طرح خدا دست ماست، مأموریت داریم، خصوصیاتی به ما داده شده، هم علم داده شده، هم حکمت داده شده، هم رحمت داده شده و فرقش همینه. و الا لباس بشر، در لباس بشر هستیم با این تفاوت. ما هم ادعا نمی‌کنیم بشر نیستیم، ولی اینم غلطه که بگی ترکیب بشر است که پیغمبر نیست. ممکنه یک کسی لباس بشر بپوشه، خدا میتونه به بعضی بندگان خودش عنایت کنه، در عین اینکه بشر هستن به اونا چیزی عنایت بکنه، دستشون به عالم غیب وصل باشه، پر باشه دستشون از حقایق، وحی بهشون بشه. و اگر اینجوری شد شما باید دنبالشون حرکت کنید. اگر بشری طرح خدا در دستش بود و برنامه خدا رو در عالم اجرا میکرد، شما باید با او حرکت کنید. اما این که میگید سلطان مبین و عذاب و قهر، اینجوری نیست. این به اذن خداست، باید خدا به ما اجازه بده، و الا هر وقتی هر موقعی ما معجزه‌ای بیاریم عذابی نازل بشه بساط شما جمع بشه، اینطوری نیست. این تابع اذن خداست. ما طرح خدا رو عمل میکنیم، بنده خدا هستیم، خدا اذن بده این اتفاق هم خواهد افتاد. اون سلطان مبین، اون دلیل آشکاری که سلطه انبیا رو تثبیت میکنه، غلبه انبیا رو تثبیت میکنه، این خواهد آمد. اما این وقت داره، موقعیت داره، به اذن الله هست. خدا اجازه بده ما این کارو میکنیم، مثل انبیایی که خدا اجازه داد و بساط قومشون جمع شد دیگه. بعد این انبیا وقتی این پاسخ رو میدادن، دو نکته در بیانشون هست. یکی این که میفهمن مؤمنین باید توکل به خدا کنن و علی الله فلیتوکل المؤمنون پیداست. درگیری اتفاق میفته بین جبهه حق و باطل، اونا ایستادگی میکنن. انبیا میگن عذاب به این زودی ها نازل نمیشه، مؤمنین باید بیستن، توکل کنن، کار جلو ببرن دیگه با توکل به خدا. بعدم میفهمن و ما لنا الا نتوکل علی الله. وقتی توکل به خدا میکنن فتوحاتی پیش میاد، میگن دیگه توجیه نداره ما به خدا توکل نکنیم، در حالی که ما به خدا توکل کردیم، خدای متعال راهو برای ما باز کرده. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما زیتمونا. پیداست دیگه دشمن سختگیری میکنه، ایزا میکنه، میگن ما با توکل به خدا میستیم پایه ایزای شما، استقامت میکنیم. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. اونهایی که یه بار به خدا توکل کردن و نتیجه توکل رو دیدن، راه باز شده، در ادامه هم باید توکل کنن. بس داستان درگیریه دیگه، با مقابل انبیا میستن، تقاضای عذاب و جمع شدن بساط خودشونو میکنن. انبیا میفرمایند که نه، این یه موقع خاصی داره، تا قبل از اون مؤمنین باید بیستن. اگرم توکل بکنن راه‌ها برشون گشوده میشه و خود این مسیر توکل یه مسیر مستمریست. توکل میکنی راه گشوده میشه، دوباره باید توکل کنی راه بعدی به روی انسان باز بشه. وقتی کار به اینجا رسید که انبیا مقابل اونا استقامت کردند و امتشون ایستادن مؤمنین، مسیر دشمن عوض شد. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. تا حالا اینجا بحث بود استدلال بیارید دلیلتون چیه، شما پیغمبر نیستید. دیدن نه، این انبیا حرف حسابی میزنن، یه عده‌ای هم میان کنارشون میستن، استقامت میکنن. تصمیم اونا تغییر کرد، به رسولشون، به کسانی که از طرف خدا مأموریت داشتن دست اینا رو بگیرن، بهشون میگن لنخرجن نکن من ارزنا. اونا هم بدن دست اینها رو بگیرن، از وادی دنیا بیرون ببرن، نجاتشون بدن. اونا میگن ما شما رو از این سرزمین بیرون میکنیم، اول تعودن نفی ملتنا، یا باید برگردید آینه ما رو قبول کنید، ولی اگه قبول نکردید از این سرزمین ها باید برید. این بیرون کردن از سرزمین ها معنی ظاهریش همینه که دیگه تبعیدتون میکنیم، نمیذاریم تو این سرزمین بمونید، دست کوتاه میکنیم پاتون از سرزمین. ولی معانی دقیق تری هم داره دیگه. انبیا هم سخنشون اینه، خدای متعال میفرماید فاوحى الله الیهم. کار به اینجا که رسید، مجادلاتشون با انبیا نتیجه نداد، انبیا با توکل به خدا ایستادگی کردن و استقامت کردن، اینا هم تصمیم گرفتن که بساط انبیا رو جمع کنن. خدای متعال میفرماید که وحی کردیم به انبیا لنهلکن الظالمین، ما دیگه حالا مرحله هلاک اینها فرا رسیده، ولنسکننهم الارض من بعد، ولنسکننکم الارض من بعدهم، اینها رو ما هلاک میکنیم، شما رو جایگزین اونا میکنیم، این سرزمین ها رو به شما واگذار میکنیم. همینطور که در باب انبیاء متعددی قرآن ذکر میکند، در باب حضرت موسی کلیم میفرماید ما فرعون رو غرق کردیم و ورثنا الارض، ما این زمین رو به میراث دادیم به بنی اسرائیل. خدای متعال میفرماید به یه نقطه‌ای که میرسه اینها مجادله میکنن، انبیا میایستن، وقتی تصمیم میگیرن بساط انبیا رو جمع کنن، یک پیغمبر و دو پیغمبر هم نیست، میفرماید داستان همه انبیا اینجوری بوده، ما به انبیا وحی کردیم، پیغام دادیم، اعتماد به نفس دادیم که ما بساط اینا رو جمع میکنیم، این سرزمین به شما برمیگرده. همین طور هم شده دیگه، در باب حضرت نوح همینه، در باب حضرت صالح و هود و سایر انبیا هم همینه. خدای متعال میفرماید داستان یک پیغمبر و دو پیغمبر نیست. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله، داستان همه اقوام گذشته همینه، انبیا آمدن رسالتی داشتن، مقابل این رسالتی عده ایمان آوردن، یه عده هم شبهات واهی کردن، وقتی انبیا ایستادن پاسخ دادن، کنار نرفتن، استقامت کردن، تصمیم گرفتن بساط انبیا و رسولان خودشون رو جمع کنن، خدا هم دست اونا رو کوتاه کرده، این سرزمین ها رو از اونها گرفته و برگردونده به انبیا و پیروان انبیا. این ها میشه تذکر به ایام الله که شما داستان انبیا رو ببینید، شما هم داستانتون همینه. اینجور نیست که خدای متعال وقتی شما میاد تو میدان یه دفعه دشمن رو عذاب کنه، هلاک کنه. بله عذاب هست، ولی عذاب خدای متعال سنت هایی داره. شبهه میکنن، استقامت میکنن، ایذا میکنن، شما باید به خدا توکل کنید و راه رو برید. هر چند بیشتر توکل کنید راه بیشتر باز میشه، امتحانات هم امتحانات سختری پیش میاد، توکل بعدی میخواد. باید برید این نقطه رو تا یه جایی برسه که خدای متعال بساط اونها رو جمع کنه. تا قبل از او شما باید با توکل به خدای متعال استقامت کنید، نباید پا پس بکشید. اونها دست بر نمیدارن، اونها ایزا میکنن، شما باید مسیر ادامه بدید. این قاعده کلیست که همین تذکره به همه اقوام و ایام الله، برای ما همین تذکرات هست. کسانی که میخوان در راه نبی اکرم بیستن، باید بدانن که انبیا دعوت میکنن، بینات دارن، مقابلشون یه عده‌ای میستن. نه اینکه واقعا حرف انبیا مبهمه، نه اینکه حرف انبیا عرض کنم قابل تحقق نیست، هم مبهم حقیقت داره هم محقق میشه. اینا شبهات در میدانه، حرفای بی رفت میزنن. بعدم انبیا وقتی میستن، اونا به یه نقطه‌ای میرسن که تصمیم میگیرن بساط انبیا رو جمع کنن. به اینجا که میرسه که اونا میخوان رسولان الهی رو جمع کنن، خدای متعال به انبیا وحی میکنه که ما بساط اونا رو جمع میکنیم، این سرزمین ها رو شما برمیگردونیم. این اتفاق هم میفته. یه دوتا روایت اینجا هست، روایت البته روایت لطیفیه، خود البته آیه بعدم بخونم. خدای متعال میفرماید ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. این فتوحات، این تیه، این مسیر، این که سالم جان به در ببرن و در تهدید دشمن نترسن، زمینگیر نشن، بیستن کنار انبیا تا روز پیروزی، تا جا به جایی قدرت، تا این که امکانات اونا منتقل به انبیا بشه، این مال همه نیست. یه عده ای تو این تهدیدها و درگیری ها انبیا رو ترک میکنن میرن اون طرف. یه عده هستن که کنار انبیا میستن و فتوحات انبیا شامل حال اونا میشه. اینا کیا هستن؟ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. اینایی که دو تا خوف در دلشون هست، این دو تا خوف اینا رو کنار انبیا نگه میداره. یکی خوف مقامی، خوف از مقام پروردگار دارن، دومم خوف از وعیدهای پروردگار دارن. عنایت کنید، یه خوف از مقامه که در قرآن مکرر آمده و بشارت هم داده، بشارتهای مختلفی که شم اینجاست. اونایی که خوف از مقام الهی دارن، اینها تو سختی ها کنار انبیا میایستن. در سوره الرحمن خدای متعال میفرماید که بله من خوف مقام ربهی جنتان. اونایی که به مقام خوف مقام رب میرسن دو تا بهش داده میشه بهشون. این توضیح داره دیگه. این خوف مقام رب، خوف مقام یعنی چی؟ عنایت کنید ما از چه میترسیم؟ چرا از دیگران میترسیم؟ چرا از دشمن میترسیم؟ چرا از سیل و طوفان و عوامل طبیعی میترسیم؟ چرا از تهدیدهای دشمنان ما به هراس میفتیم؟ علتش اینه که احساس میکنم اونا موقعیتی دارن، میتونن به ما ضرر بزنن یا نفعی از ما دور کنن، میتونن منافع ما رو از ما بگیرن یا اینکه ضرر به ما بزنن، چیز دیگری نیست. ولی اگر کسی عاملی به گونه‌ای باشه که ما مطمئن باشیم از ناحیه او به ما ضرری نمیرسه، نفعی رو از ما نمیتونه سلب کنه، هیچ وقت از اون نمیترسیم. این ترس علتش اینه دیگه، یه موقعیتی میبینید احساس میکنید و میتونه به شما ضرر بزنه. از ساده ترین ترس های ما بگیرید، از عوامل طبیعی، از یه درنده بگیرید تا سیل و طوفان و زلزله و تا اینکه برسه به قدرت های بزرگ. انسان وقتی میترسه برای اونا موقعیتی قائله که اونا میتوانه به انسان ضرر بزنن، انسان منافع انسان رو به خطر بیندازن. خدای متعال میفهمد که به جای اون خوف باید خوف از مقام ربتون داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه به یده کرد لا به ید غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. گر انسان متوجه شد که زمام امورش در دست پروردگارشه، تمام نفع و ضررش در دست اوست. خداییست که هم نفع به انسان میرسونه یا زار رو یا نافع، اما ضرر رسوندن خدا هم بر اساس حکمت و حساب، ولی به عده‌ای واقعا خدا ضرر میزنه، بساطشون رو جمع میکنه. اگر انسان به این مقام توجه پیدا کرد که تمام نفع و ضرر ما در دست اوست و واقعا یه جایی به انسان خیر میرسونه یه جایی هم به انسان ضربه میزنه، عذاب نازل میکنه، توجه به این مقام خوف الهی رو در دل انسان میاره. خوفی در دل انسان میاد که انسان مراقبه نسبت به خدای متعال پیدا میکنه، حواسش به او جمعه، به جای اینکه ببینه دیگران تهدید میکنن، خواسته های دیگران چیه، تمام توجهش به خواسته های متعال خدای متعال میشه. این خوف، خوف مطلوبی است، به خلاف خوف، خوف از دیگران که خوف مذموم، اونا کاری نیستن که آدم ازشون بترسه، که انه اوی تذکری است که یه عده‌ای خائف از مقام دشمنند. اینا کنار انبیا نمیستن، دوام نمیارن. اونایی کنار انبیا در سختی ها میستن، توکل میکنن، صحنه های سختو یکی پس از دیگری پشت سر میذارن تا مرحله فتح برسه، تا مرحله وعده خدا برسه، اون سلطان مبینی که این کفار از خدا میخواستن نازل میشه. انبیا به یه نقطه میرسن که خدای متعال امدادشون میکنه، بساطو جمع میکنه. اونهایی میستن ولی من خوافه ذالک، من خوافه مقامی و دوم خوافه بعید. دشمن تهدید داره، منم تهدید دارم، چرا از تهدید دشمن میترسید از تهدید من نمیترسید؟ منم با صدای بلند گفتم لئن شکرتم استعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر این امکانات و مقدوراتی که به شما دادم، اگر انبیایی که فرستادم، اگر راهی که براتون گشودم شاکر بودید لعزیدن نکم، کفران کردید ان عذابی لشدید، چرا از عذاب خدا نمیترسید؟ چرا از تهدید خدا نمیترسید؟ انسان از چی میترسه؟ یا از مقام دشمن میترسه؟ موقعیتی براش قائله که هیبت در دل من داره، میترسم ازش. بعضی ها اینجوری هم خدای متعال بعضی ها رو از عوامل طبیعی میترسونه دیگه، از حالا نمیخوام این موقعی تحقیر کنم، از حشر آدم میترسه، از حالا هر کسی یه مقدار استقامت داره دیگه، از عوامل طبیعی میترسه. موحدینن که فقط از هیچی نمیترسن، موحدینن که وقتی به مقام توحید رسیدی تو صحنه سخت قیامتم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، تو صحنه قیامتم من جواب الحسن فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، از اون صحنه های سخت قیامت کاملا با امنیت عبور میکنن. مال یه عده خاصیه، مال اوناییست که در مقام خوف از ربن. عنایت میکنید ما که نمیتونیم نترسیم، که ما یه موجودایی نیستیم که خوف در وجودمون نباشه، ما ضعیفیم، ما منافعی داریم، خسارتهایی به ما، حتما میترسیم. فقط بحث اینه که نفع و ضررمون رو دست کی میبینیم. اگر نفع ضررمون رو بی حساب خیال کردیم دست عوامل طبیعی است، تو عالم حساب و کتاب نداره. یه حشره میتونه به من ضرر بزنه، یه عامل طبیعی میتونه، سیل، طوفان، از اینا میترسیم. ولی اگر زمام همه اینا رو در دست خدای متعال دونستیم، از هیچ کدوم از این عوامل دیگه نمیترسیم. ولی حتما از مقام ربمون میترسیم، چون نفع و ضرر ما در دست اوست. نمیشه آدم نسبت به مقام رب واقف بشه و خوف الهی در انسان پیدا نشه. طبیعیه. اولیاء الهی به یه مقامی میرسن که لا خوف علیهم، این خوفا ازشون برداشته میشه. اون یه مقام خوف دیگری است دیگه بین خودشون و خدای متعال. اون خوف، خوف مصلحه، خوف مثبت، شرک نیست. این خوفای دیگه در واقع یه نوع شرک خفیه در وجود انسان. خدای متعال میفهمد دشمنان انبیا مقابل انبیا ایستادن، حرفای واضح انبیا رو زیر پا گذاشتن، انبیا هم استقامت کردن تا نقطه پیروزی، با توکل صحنه ها رو پشت سر هم گذاشتن. کسانی کنار انبیا ایستادن، ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اونایی که از مقام پروردگارشون خائفن، از تهدیدهای خدا میترسن، برای خدای متعال حساب کتاب باز میکنن. خدای متعال این همه تهدید به عذاب در دنیا و جهنم کرده، آدم بیخیال این همه تهدید هاست. حالا یه دشمنی تهدید میکنه، میزنم میبرم، همه میترسیم. یک گرفتاری تو امثال بنده هست دیگه. پیداست آدمی که به مقام خوف از وعید الهی و خوف از مقام رب نمیرسه مقام الهی، ممکنه تو این صحنه های سخت عقب نشینی کنه، تردید کنه، استوار کنار انبیا نیسته، کنار بکشه، تو صف مقابل انبیا قرار بگیره. همین احتمالات هست، چون مسیر انبیا مسیر درگیریه، احتیاج به ایمان و توکل و استقامت داره و پایانش هم همینه که وقتی اونها تصمیم میگرفتن که بساط انبیا رو جمع کنن، خدا امثال بساط اونها رو جمع میکرده توی یه نقطه ای. البته یه قواعدی داره، نزول عذاب، نزول از کنم آیات الهی، اون قواعد سنت ها باید رعایت بشه. بعد خدای متعال میفهمد وستفتهو و خواب کل جبار عنید، طلب فتح کردن، از خدا پیروزی خواستن. این وستفتهو یه معناش همینه که انبیا از خدا خواستن که کار رو تمام کنه، کما اینکه یه جای متعدد از زبان حضرت نوح سایر انبیا هست، از خدا تقاضا میکردن که دیگه خدای کار رو جمع کن. وستفتهو، به یه نقطه ای میرسید انبیا تقاضای فتح میکردن. رب نفتح بیننا و بینهم، حالا یه رو غلط نخونم، راجع به حضرت نوح، از خدا تقاضای فتح میکردن. به یه نقطه ای میرسید انبیا دعا میکردن. در باب انبیای متعدد هست، در باب حضرت نوح هست، در باب حضرت موسی کلیم هست، به یه نقطه ای میرسه انبیا دعا میکنن. ملاحظه کردید فدعا ربه، راجع به حضرت موسی هست، فدعا ربه، فرعون تصمیم گرفته کارو جمع کنه، رو میکنه به قوم خودش، میگه اجازه بدید ذرونی اقتل موسی، کارو تمام کنم، هر چه تهدید کرده نقشه کشیده، دید حضرت موسی ایستادن، میگه جواب بذار من کارو تمام کنم، اقتل موسی ولیت ربه، مگه نمیگه پروردگاری داره، او از خدا کمک بخواد، منم کارو تمام میکنم، ببینیم کی پیروز میشه. خدای متعال البته در یه سوره دیگری پشت سر این آیه نیست، راحتی نمیشه اینا رو به هم وصلش کرد. فرمود فدعا ربه، به یه نقطه ای رسید حضرت موسی دعا کرد، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، اینها قوم مجرمن، اصلاح شدنی هم نیستن. البته نقطه تقاضای فتح انبیا نقطه خاصی است، مأموریتاشون رو انجام دادن، اینطوری نیست همون اول میگن خدای تو کارو تمام کن، اینجوری نیست که مثل قوم بنی اسرائیل بگن اصحب انت و رب و کف قاتلا انا ها هنا قاعدون. حضرت موسی گفت قول از مصر آمدید بیرون، پیروز شدید، حالا برید اون شهر مقدس خودت، بر نگردید مصر، اونجا آلوده است دیگه، جای شما نیست، برید اون شهر مقدسی که خدا براتون قرار داده، اونجا رو خدا بر شما اونجا رو از دست دشمن بگیرید، اونجا ساکن بشید. خب قوم قدرتمندی بودن و حضرت موسی گفتن ما تازه خلاص شدیم، دوباره ما رو به میدان درگیری جدید نینداز. حضرت فرمودن، اصرار کردن اونام که اذهب انت ربک فقاتلا. خدای متعال مبتلاشون کرد به وادی تیه، 40 سال سرگردان شده بودن، بعد 40 سال توبه کردن، خدای متعال درهای اون شهر رو برشون باز کرد. اینات کرد. یه ده اینجوری هن. به خدا میگن خودت برو فتح کن، ما میگیم انبیا اینجوری نیستن. خدا وقتی پیغمبر میفرسته همون اول نمیگه خب من آمدم تو برو کارو تمام کن. پیغمبر خداست، با امکاناتی که خدا بهش داده وارد میدان میشه، توکل میکنه، سختی ها رو پشت سر میگذاره، به یه نقطه ای که میرسد میگه خدای من ماموریت خودم انجام دادم، میگه تمام شد، حالا تو دیگه کارو جمع کن. خدای متعال هم کارو جمع میکنه. روز اول حضرت موسی نمیگه خدای کار بساط فرعون رو جمع کن. روز اول حضرت یه نفری میگن خدای اموالشون ازشون بگیرین، با این اموال اینا راه حقو بستن. وقت مثلا اموال همینجوری یادم، خدای متعال میفرد استقامت کنید، من این کار انجام میدم ولی باید استقامت کنید. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، دعوتتون اجابت شد، امکاناتشون ازشون میگیریم ولی شما باید استقامت کنید. داره 40 سال طول کشید تا این دعا به نتیجه برسه. عنایت کردید؟ یه جایی میگه خدای مالشون ازشون، خدا میفرما صبر کنید موقعش میرسه. ولی اون جایی که میخوان نفرین کنن که خدایا بساطو جمع کن دیگه، تو بیا تو میدان، ما ماموریتامون انجام دادیم، اگر باید آدمی هدایت میشد هدایت شده، اون نقطه ایست که کاملا ماموریتشون انبیا انجام دادن. واستفتحوا، انبیا استقامتشون رو کردن، توکلشون رو کردن، درگیری ها بوده، دیگه امید خیر به اینا نیست. در باب حضرت نوح ملاحظه کردید، میفهمد انکه انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اگر به اینا مهلت بدی بندگان تو هم منحرف میکنن، دیگه نسل پاکم تو اینا نیست. اینجور نیست که اگر اینا مهلت بدی اینا اصلاح میشن، نه خودشون نه نسلشون دیگه درشون خیری نیست. خدای بساطشون رو جمع کن، اون وقت خدای متعال بساط رو جمع میکنه. بنابراین کار به یه نقطه ای میرسه که واستفتحوا، که انه خدای متعال میفهمد ما که بساط رو جمع میکنیم، به انبیا وحی میکنیم که لنولکن نزالمین ولنسکنن نکم الارض من بعده، اولا بدانید این در نقطه استفتاح انبیاست. به یه جایی میرسه انبیا ماموریتشون انجام دادن، اصلا هم نباید عجله کنن. به حضرت موسی میگن فاستقیما، دعا مستجاب شده، شما کارتون رو بکنید، استقامت کنید، بیستید تو راه، نصرت خدا میرسه، ما جمع میکنیم بساط رو. این همون سلطان مبینه دیگه، اون سلطان مبینی که میخواست دشمن نازل میشه، اون تا کجا نازل میشه؟ در نقطه استفتاح انبیا. شاید این آیه معناش همینه، واستفتحوا، کار به یه جایی میرسه، انبیا طلب فتح میکنن، ماموریت خودشون انجام دادن. حتی اگر یه جایی پیغمبری در انجام ماموریت خودش عجله بکنه، حالا پیغمبر انبیا که مثل ما نیستن که بلغزند و از این خطاهای اینجوری، یه اتفاقی افتاده بین حضرت یونس و خدای متعال، شتابی عجله‌ای در مأموریت، حضرتون برن در شکم ماهی در ظلمات سلاس، همی فرماد اگر تسبیح گونه بود تا قیامت هم نگرش می‌داشتیم اونجا. انبیا باید بیستن، استقامت کنن، پیغمبرن، قرارهایی با خدا دارن، خدای متعال مأموریتی داده، باری رو دوششون گذاشته، خدای متعال با هر کسی قرار نمی‌بنده که، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه بار رسالت رو دوش چه کسی بود، چه کسی رو رسول قرار بده که بار امت رو به مقصد برسونه، عجله نکنه، استقامت کنه، مهربانی بکنه، با دشمن یه مراحلی رو باید طی بکنه. یه روایت فوق‌العاده ای است، در نظرم کافی است در باب صبر، به نظرم اینجوری است. چون خدای متعال صبوری هایی که پیغمبر خدا کردن تا به یه نقطه ای رسیدش، اجازه قتال داده شده در ذیل سوره آیات سوره مبارکه توبه، این روایت رو نقل کرده. چقدر صبوری کرده پیغمبر خدا تا به یه نقطه رسیده اجازه درگیری دادن. حالا به یه نقطه برسه که دیگه دعا کنن خدای بساط دشمن رو جمع کنن، بیا بی خودی از این دعاها نمی کنن. انبیا در یه مقامی هستن، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، این دعا دعای مستجابه. این همونیست که به امیر المومنین عرض کرد آقا شما چرا بساط بنی امیه رو جمع نمی کنید، شما که میتونید. حضرت فرمود بله من دعا کنم از خدا بخوام کار تمام میشه. ولیکن ناخذ زان الله لا علا ذهبن ولا فضا، ما خزانه دار خدا هستیم، بل علا اسرار تدبیر الله، ما اسرار تدبیر خدا رو میدونیم. میدونیم چرا بنی امیه بعد هزار ماه قدرت داشته باشند، لذا عجله نمی کنیم. به نقطه ای که رسید ما دستمون بالا میره، کار جمع میشه. عنایت فرموده دعا مستجابه، ولی ما در دعا هم عجله نمی کنیم. فرمود عباد مکرمون، ما بندگان مکرم خدا هستیم. لا یسبقونه بالقول، سبقت بر قول نمی گیریم. تو نیست که حالا چون خدا به ما دعای مستجاب داده بی وقت دعا میکنیم، اتفاقا خدا به ما دعای مستجاب داده چون بی وقت دعا نمیکنیم. چیزی که خدا راضی نیست نمیخوایم، ولی وقتی بخوایم هم خدا ممانعت میکنه. بنابراین انبیا وقتی از خدا تقاضای فتح کنن، فتح نازل میشه، ولی این نقطه ای که انبیا تقاضا میکنن نقطه ایست که مأموریت های خودشون رو کاملا به انجام رسوندن، نمیخوان دعا رو جایگزین انجام وظایفشون بکنن. همو اول بیسته بگه خدای من اومدم این فرعون، بساط فرعون رو جمع کن. خدا میفهمه که پیغمبر نمیخواست که، خودمون جمع میکردیم دیگه. همینطوری که خدا به ما میفرماید که من اگر میخواستم غلبه بر دشمنان بر من کاری نداشت که. این که شما رو میارم وسط میدان میگم کمک کنید، انتنصر الله ینصرکم، برای اینکه چیزی گیر شما بیاد. ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا میخواست که غلبه دست او بود. نسبت به انبیا هم همینطوره ها. ما هیچ وقت نباید بیست بگیم خدای تو ما رو بعد بله بعد دعا کنیم، ولی کارهای خودمون رو نکردیم، دعا رو جایگزین مأموریتامون کردیم، دعا مستجاب نمیشه. این خیالمون راحت باشه. همه جا همینطورم هستا. دعا مستجاب هم به حساب کتاب داره، دعا به جا مستجابه. خدا فرموده برید کسب حلال، میشینم تو خونم میگم خدای روزی حلال بده، این خبری نمیشه. همه بشینن تو خونه هاشون ببندن میگن خب دعا که مستجابه، خدای روزی بده. بله تو بهشت اینجوریه، تو دنیا این نیست. بعد دنبال روزی برید، البته خدا هم روزی میده. در مواجهه با دشمنم همینطوره، دعا باید کرد، ولی دعا وقتی مستجاب میشه که کار خودمون انجام بدیم، کوتاهی در وظیفه کنیم. وقتی موفق میشیم، ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، امتی که خوف الهی در دلشون هست، میدونن همه چی دست اوست، اگر نخواهد اجازه نمیده دشمن ذره‌ای به ما ضرر بزن، اگر بخواهد فتح در لحظه روزی ما میدن. از این خدا نگرانن، چون این خدایی که اینجوری حساب کتاب داره ها. یه جایی کوتاهی میکنیم، خدای متعال دست دشمن رو باز میذاره. یه قفلت هایی کردیم، مستحق میشیم. خدای متعال در قدیر میفرماید که الیوم یا اصل لذین کفر اومن دینه کن، دیگه کفار معیوز شدن. وقتی امیر المومنین این بار رو به دوش گرفتن، همه کفار معیوز شدن که بتونن بساط اسلام رو بعد از حضرت جمع کنن. این بساط میمانه. فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، وخشونه، ولی از من بترسید. اگه کوتاهی کنید نسبت به این امانتی که به دستتون دادم، من عذابتون میکنم. بعد میفهمید امتی که با انبیا میخوان را برن، بعد بدونن کنار انبیا ایستادن احتیاج داره به این که ذالک لمن خاف مقامی، از مقام الهی بترسن، همه چیزو دست او بدونن. یه معنای خاف مقامی اینه، آدم اگه از دیگران ترسید باید بترسه. کسی که از دیگران ترسید، خدای متعال او رو اسیر دیگران میکنه. خوف از مقام رب اینه بین همه کار اوست، بقیه هیچ کار هستن. نگران باشی که برای دیگران حساب و کتاب تو عالم باز بکنی. اگر آدم حساب کتاب برای دیگران باز کرد، بالاخره اثر میذاره روش دیگه. نمیشه آدم برای دشمن حساب و کتاب باز بکنه. ببینید این غیر از تدبیرها، تدبیری بحث هست کردن، انسان بعد از مقام رب. دشمن وقتی مسلط میشه من بد راه میرم، ولی اگه من بد راه نرم دشمن مسلط نمیشه. دشمن وقتی ضرر میزنه که من بد راه برم، ولی دشمن هر چند تلاش کنه ضرر به جبهه مؤمنین نمیزنه. ممکنه صدماتی باشه، صدمات ضرر نیست. درگیری با دشمن صدمه داره، صدمه که ضرر نیست که. صدمه در راه خدا دیدن، این که ضرر، این که عذاب الله نیست، که این ایزا و ناسه. خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت یکی از فتنه های مهمی که میفرماید فتنه پیش روی ظهوره بر سر راه تحقق کلمه حق هست، این فتنه است. ایزا دشمنه، دشمن اذیت میکنه، نمیذاره راه رو برید. پیداست ما میخوایم بریم به سمت ظهور، نه میخوایم به راه دیگه حرکت بکنن، تمام توانشون رو میارن وسط. الان یکی از داستان ها همینه دیگه، اینها این رفتار خودشون رفتار آخر از زمانی میدونن، نگران اینن که ما به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم. این سیاستمدار امریکایی اخیراً ملاحظه کردید که از سیاستمداراشون گفته بود که مسئله ما با اینا به این راحتی حل نمیشه، اینا دارن به مدعی آخر از زمانه، ما باید بساط اینا رو جمع کنیم. بنابراین دشمن ایزا میکن. یکی از فتنه ها فتنه ایزا دشمنه، این ایزا هم سخت میشه. اینا حد فرمودیم قرآن فهمد یه عده اینجوری هن. و ازا اوزی فی الله جعل فتنت الناس کعذاب الله، یه فتنه ای به پا میکنن، تهدید میکنن، تحریم میکنن، فشار میارن، این فتنه ایزا و ناسه، عذاب الله نیست. مؤمن که نمیشه بگه من میخوام راه خدا رو برم اذیت نشم، میشدن این نیست که. راه خدا پر از سختیه، ایزای دشمن جزئشه. این ایزا و ناسه، تعبیر خدا متعال اینه و ازا اوزی فی الله، راه خدا رو که میری اذیتت میکنن، دست از راه برداری کار این ایزاها تمام میشه. اوزی فی الله، یه معنای اوزی فی الله همینه، وقتی راه خدا رو میری میخوای بیستی اذیت میشه، این ایزا فی الله. یه معنای لطیفتری هم داره، دشمن ایزا میکنه، دشمن نمیخواد با این ایزایش ما به خدا مقرب بشیم، که دشمن میخواد ما رو زمین گیر کنه، ولی خدای متعال این ایزا رو نردبان سلوک ما قرار میده، با همین ایزا ما مقرب به خدا میشیم. چرا خدای متعال دست دشمن رو باز میذاره ایزا بکنه؟ چون نردبان سلوک ماست، این ایزا فلاحه. ما اگه میخوایم به خدا مقرب شیم، یکی از بهترین راه‌های تقرب به خدا همین صحنه‌های سختی است که دشمن پیش میاره، انسان بره استقامت کنه، این مسیر قربه. لذا از این تعبیر خدای متعال از این ایزا تعبیر میاد، ایزا فلاح، اوزی فلاح. نه اینکه دشمن قصدش از ایزا این است که ما رو به خدا نزدیک کنه، نه، اون میخواد سد راه خدا بشه. ولی خدای متعال این ایزا رو، تدبیر خدا رو ببینید، تدبیر خدا چیه؟ یه تدبیری دشمن داره، یه تدبیری خدای متعال داره. نمیشه تو صحنه تدبیر خدا رو ندید، که دشمن که داره ایزا میکنه، این ایزا رو از منظر تدبیر الهی که ببینید، خدای متعال میتونه دست دشمن رو ببنده، نظر دشمن ایزا بکنه، کاری نداره که. این که تو تدبیر خدا بالاخره اجازه داده میشه دشمن دستش به سوی مؤمنین دراز بشه، این به خاطر اینست که این ایزا فلاحه، نردبان سلوک ماست، نردبان قرب ماست. این جمله حضرت زینب کبری خاطر مبارکتون هست که وقتی ابن زیاد تو مجلس سنگین به حضرت عرض کرد دیدی خدا با برادرت چه کرد، کیف رأیت سبحان الله، کار خدا رو دیدی، فهمود کار خدا جز زیبایی درش نبود، ما رأیت الا جمیل. حضرت وقتی توضیح میدن میگن ببینید کار خدا اینه، دشمن آمده زده کشته مستحق لعنه، اما کار خدا این بود، خدای متعال اینا یه قرار عاشقی با خدا بستن، خدا قبول کرد. حالا سن الله رو ببینید تو صحنه عاشورا، سن دشمن چیه؟ ایستاده راه حق و بسته، میگه بیا بیعت کن، اگه بیعت نمی کنی جانتو بده، یا ذلیلانه بیعت کن یا اینکه کشته بشو. این کار دشمنه. کار خدا چیه؟ تو همون صحنه عاشورا جلوه خدایی کار، ها اولئک قوم کتب الله علیهم القتل، سن خدایی شهادت رو بر یه عده‌ای رقم زده، قبول کرده عهد عاشقیشون رو، قبول کرده جانهاشون و مالشون رو بیان تو راه خدا بدن. خیلی قیمتیه، آدم مالشو بیاره خدا قبول نکنه، خب مجبوری خرج شیاطین کنی، جانت رو اگه خدا قبول نکنی تلف میشه. یه عده‌ای با خدا قرار بستن، این کار خدا اینه، خدا قبول کرده، کتب الله، حالا که قبول کرد تقدیر قطعی کرد، مسیر شهادت رو برشون تو عالم باز کرد، مسیر عاشورا رو برای این عبادت عظیم با صنع خدا برای اهل بیت ممکن میشه. چون نیست که وجود مقدس سید الشهدا که دیگه محور عالمند مستغنی از امداد خدا باشن، که این کار عظیمی که سید الشهدا میکنن، پای قرارشون میان و میستن به شهادت میرسن، اصلش اینه که خدای متعال باید بپذیره به امداد کنه و الی شدنی نیست که. این چهره الهی صحنه است. چهره الهی صحنه یه عده‌ای با خدا قرار بستن، خدا قبول کرده. میدونید این خیلی مهمه. این که یه بنده بیاد هستیشو تقدیم کنه این خیلی زیباست. ولی زیباتر کار خداست. که بنده رو به این نقطه میرسونه، بعدم بعد عرض کنم ازش عهدشو قبول میکنه، بعد امداد میکنه تا این تحت محقق بشه. و نمیشه. کدام بنده ای بدون امداد خدا میتونه بندگی بکنه؟ حضرت وقتی میخوان چهره فعل خدا رو توضیح بدن میگن حالای قومون کتب الله علیهم القتل. این سنه خداست. خدای متعال شهادت رو بر اینا نمیشته. قبول کرده اینا شهید راه خدا باشن. قبول کرده که امکاناتشون بیارن تقدیم خدا کنن. اونها هم فبرزو الی مزاجهم، سر عهد عاشقانشون ایستادن، مبانی رو کنار زدن، اومدن تو صحنه کربلا، به عهدشون وفا کردن. این که چیز بدی نیست. این کجاش بده؟ شما که شیطنت کردید کار بدی کردید. این دو طرف زیباست. هم کار سید الشهدا زیباست، فبرزو الی مزاجهم، هم کار خدا زیباتته، حوالای قومون کتب الله علیهم القتل. این چهره صنع خداست. اینجا هم همینطوره. اناد میفرمایید ذالک من خاف مقامی و خاف وعید. خدای متعال در یه مقامی است که نفع و ضرر ما در دست اوست. اونایی که برای دیگران حساب و کتاب باز میکنن اونا جا میمونن. کسانی کنار انبیا میایستن، فتوحات انبیا شامل حال اونا میشه، که من خاف مقامی، مقام ربش رو درک کرده، خائف حساب کتاب بر خدا باز میکنه، بی خیال از خدا تو عالم را نمیره. و خاف و بعید. خدای متعال تهدیدهایی داره، نه از تهدیدهای خدا نگرانه. حالا دو تا روایت از ذیل این آیه شریفه ای که اینها تصمیم گرفتن که انبیا رو از سرزمین بیرون کنن خدا بیرون کرد، چون آثار خوبی داره عرض میکنم خدمتتون. یه روایت از همین بحث بسنده میکنه، یه روایت از وجود مقدس نبی اکرم علی ابن ابراهیم نقل کردن که حضرت فرمودن که من آزا جارهو تمعن فی داره. کسی که همسایش رو اذیت میکنه، دیدید همسایه آزاری میکنه که او پاشه بره خونش رو بخره، ارزون بفروشه بره. نهت کردیم من آزا جارهو تمعن فی داره، خدای متعال ورسه الله داره، خونش رو به میراث به اون همسایه میرسونه، از این میگیره میده به او. بعد حضرت همین آیه رو خوندن که را ترس کردم، مقیاس این آیه مقیاس درگیری انبیاس. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، خدا هم فرمود که لنسكننكم الارض من بعده، ما زمین این سرزمین رو از اونا میگیریم بهشون. اینا میخوان شما رو بیرون کنن، زمین خدا رو خودشون مالک میدونن، میخوان انبیا رو از زمین خدا بیرون کنن. بعدم سخنشون اینه لنخرجنكم من ارضنا، عنایت کردین خودشون رو مالک میدونن، این سرزمین مال ماست، برید بیرون. اگه میخواد از این خدا میفهمد سرزمین مال شماست، پیغمبرای من از ملک من بیرون میکنید، من شما رو از ملک خودم بیرون میکنم. همون همسایه‌ای که همسایه‌اش رو اذیت کنه که خونش رو از دستش در بیاره، خدا متعال اون همسایه رو میراث داره این خونه میکنه، خونه تو به اون میرسه. نه حالا از اینجا بگیرید تا اینکه میگه سرزمین مال منه، به حضرت موسی میخواد از سرزمین خدا بیرون کنه، خدا میگه خب تو از سرزمین من برو بیرون، بساط جمع میشه. روایت دیگه هم از این روایت هم دیگه تقدیم میکنم کوتاه. تحف العقول از امام سجاد نقل کرده، فرمود خوف الله ایو المؤمنون خوف اهل تقوا. اونایی که دامنشون رو جمع کردن، حواسشون به خدا هست، اینا هم یه خوفی دارن، بی خودی اینقدر دامنشون رو جمع نکردن. دیدید ما از یه جایی میریم بیابونی خار داره، نگرانیم خارها بگیره، آدم دامنش رو جمع میکنه، یه میدان مین اگه آدم بخواد بره راه بره مین کاری شده باشه، دامنشو جمع میکنه، با حساب قدم ور میداره، ممکنه یه قدم بزنی انفجار درست بشه. اینایی که خیال میکنن عالم بی حساب کتابه، تو عالم تردامنی میکنن و هر کاری میکنن. اونایی که عالم رو در دست خدا میدونن، میدونن همه چی تو عالم حساب و کتاب داره، هر قدمی میخواد برداره محاسبه میکنه. خوف الله، از خدا بترسید. حضرت فرمودن خوف اهل تقوا. اهل تقوا که دامنشون رو جمع کردن، با حساب و کتاب هر حرفی نمیزنن، هر نگاهی نمیکنن، هر لقمه‌ای نمیخورن، هر کمکی نمیکنن، از هر کسی نمیترسن، به هر کسی دست نمیدن، از هر کسی یاری نمیخوان، هر کسی رو یاری نمیکنن. اینایی که اهل تقوا هستن بی خود نیست که متقی شدن، اینا یه خوفی تو دلشونه، تا اون خوف نیاد آدم متقی نمیشه. دامن جمع کردن یه خوفی میخواد. آدمی که مقام رب رو میبینه، تو هر قدمی که برمیداره هزار خوف تو دلش زنده میشه. خیلی کار خدا حساب کتاب داره. یه قدم برمیداری بساطتو جمع میکنه، صداتو بلند میکنی. دیدی در روایت داره اونایی که غضب میکنن، یکی از چهارهای غضب بنظرم تو روایته، آدم خدا رو شاهد ببینه دیگه غضب نمیکنه. آدمی که صداشو به سرش میندازه خیال میکنه کسی نیست. تو خونه ای که کسی هست که آدم فریاد نمیزنه که. آدمی که خدا رو دید بی خودی عصبانی نمیشه، بی خودی شلوغ کاری نمیکنه تو آرام، که بی خودی شهوترانی نمیکنه که. شهوترانی و غضب مال اونایی است که حواسشون به خدا نیست. خوف الله، خوف اهل تقوا. بعد میفرماید که خدا امتحان میفرماید ذالک لمن خاف مقامی و خاف فتوحات. دستاوردهای انبیا به کسانی میرسه. فتوحات انبیا هم غنایم مادی نیست که حالا بخوام دنبالش دنبال دنیا باشیم. غنایم انبیا غنایم خاصی است. فتوحات انبیا به کسانی میرسه که لمن خاف مقامی و خاف وعید. بعد حضرت ذیلی چه چیزی فرمودن؟ به نظرم همون خوف وعیده. خدا وعیدی داره، تهدیدهایی داره. تهدیدها چیه؟ فحذروا زهرت الحیات دنیا. شکوفه های حیات دنیا رو ازش پرهیز کنید. این همون است که خدا میفهمد که تهدید خداست. میفهمد که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. حواستو جمع کن. وقتی از دنیای بنی امیه عبور میکنی، چشم دلت، چشم سرت امتداد نگاه پیدا نکنه. پیدا کردید سفره خدا از یلتون جمع میشه، پاتون گیر میفته تو سفره بنی امیه. الان امپراتورهای عالم امکاناتی دارن، از وسط این امکانات ما بعد عبور کنیم اگه میخوایم راه خدا. بی اعتنای به این امکانات باشیم. اگر چشم دوختیم به این امکانات، پامون تو دنیای اونا گیر میکنه دیگه، اون سفره از یلمون جمع میشه. ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. به اقوام مختلف شکوفه‌های مختلف دنیا دادیم. لنفتنهم فی فتنه اوناست، ابتلاء اوناست، به شما ربطی نداره. رزق شما سفره شما سفره دیگری است. و رزق ربک خیرون. ما یه سفره بهتری برای شما انداختیم. کسانی به این سفره میرسن که چشمشون رو ببن. این میشه تحذیر خدا. خدا متعال تحذیر میکنه. اگر نگاه کردی گرفتار میشی ها، نمیتونی مسیر رو طی بکنی. حضرت مطفع حضر روزه حلت حلیات دنیا و غرورها و شرورها، فریبهای دنیا، شروری که از سر دنیا برمیخیزه. حیات دنیا عالم طبیعت نیست، اون بساطیست که برای کفار تو عالم خدا بند میکنه. دستشون باز میکنه، امکاناتی میده، قدرتی میده، ثروتی میده. این حیات دنیاست. حیات دنیا صفات رذیله از حیات دنیا، شکوفه های در دست کفاره. اینا عطفم ولی عالم طبیعت که ما باید در زندگی کنیم، بندگی کنیم دیگه. و تذکر و ضرر عاقبت المیل الیها. متذکر بشید اگه متمایل به دنیا شدید انتهاش چی میشه. تای کارو ببینید، اگه خواستید برید تو حیات دنیا. آدم رفت سر سفره معاویه نشست، از اصلش خورد، کم کم ولایت معاویه بر آدم جاری میشه. ها یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب. تای خطو ببین، اگه پسندیدی مایل بشو. تذکر و ضرر عاقبت المیل الیها فان زینتها فتنتون و حبها خطیعتون. مواظب باشید، جلوه های دنیا فتنه است. رفتید شما گرفتار فتنه حیات دنیا میشید، تو گل دنیا گیر میکنید، نمیتونید بیرون بیایید. و اگر به یه نقطه رسیدید که محبت دنیا آمد، که این خطیه ایست که گاهی انسان رو محاصره میکنه دیگه نمیذاره حرکت کنه. اغرقو، قرآن فرمود به واسطه خطیعاتشون اینا غرق شدن. فرمود خب به دنیا خطیعت. یه همون تحذیرهای خداست. کسانی میتونن مسیر فتح رو با انبیا، با توکل به خدا طی کنن، از ایذاء دشمن نترسن. جزو کسانی نباشند که جعل فتنه الناس که عذاب الله فرار میکنه از دشمن. دشمن کارو سخت میکنه، نقب نشینی میکنه، نه جوری نیست، عذاب نیست که ازش فرار کنید، این فتنه است، بعد برید وسط فتنه از اون ور پیروز بیایید بیرون. کسان اینجوری میشن که ذالک لمن خاف مقامی و خاف بعید. السلام علیک یا ابا عبد.